1386 درس خارجه استاد شوبیری. میکروفونش کجا؟
دیگه بچه بازی کردن. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم به این نستعین انه خیر ناصر الرمین. بحث سر منات ثبوت مفهوم بود. کلام آقای هاشمی رو نقل کردیم، عرض کردیم نظر میرسه اصل این حرف حرف درستی که در واقع آن چیزی که مفهوم رو میرسانه این هست که جمله در مقام بیان موارد شرط هست یا در مقام بیان موارد جزا هست، یا اینکه هیچ یک از این دوتا رو در مقام بیان نیست. و حالا بعدا اشاره خواهیم کرد و به نظر میرسه جمله شرطیه خودش هیچ گونه دلالتی بر نه در مقام بیان شرط بودن، یعنی هیچ گونه وضع نشده که آیا موضوع جمله ما شرط هست یا موضوع جمله ما جزا هست، یا قرینه عامه‌ای بر این جهت نداریم که این مطلب رو برسونه و این مطلب تابع قرائن خارجی هست. یه نکته رو یک موقعی حاجا می‌فرمودن که ما موقعی که معالم می‌خواندیم صاحب معالم یک مثالی زده بود برای اثبات مفهوم شرط، ما بل وجدان و بل ارتکاز احساس می‌کردیم که مفهوم درش ثابت هست. ایشون گفته بود که تعلیق الحکم علی الشرط یدل علی انتفاعی ان، به دلیل اینکه اگر گفتن اعت زیدن ان اکرمک یجری عند العرف مجرا ان یقال الشرط فی وجوب اکرامه مجیئه، و تا آخر اون عبارتی که تو معالم هست. ایشون فرمودن ما بل وجدان در جمله اعت زیدن این اکرمک احساس مفهوم میکردیم، بعد که آمدیم در کفایه دیدیم صاحب کفایه میگه که جمله شرطیه در مواردی که مفهوم درش ثابت نیست به کار میره، من دون تعولن و هیچ گونه احساس تجاوزی هم نمیشه. و برای ما مثال میزدن که جمله‌ای که ان بولت فتوزع و این نمتف توزع که مفهوم نداره هیچ کنه احساس تجوز و مجاز و خلاف ظاهر بدی درش هم احساس نمیشد. بعد میخواندن ما اسم چطور شد که اونجا که بودیم احساس مفهوم میکردیم، اینجا که هستیم احساس مفهوم نمیکردیم. بعد گفتم متوجه شدم که فارغ این دو مثال در این هست که در مثالی که صاحب معالم زده جزا مقدمه اعت زیدن ان اکرمک، ولی در مثالی که برای کلام صاحب کفایه زده میشه ان نمت فتوزع ان بلت فتوزع جزا مؤخر. و اینی که ایشون قائل بودن که بین شرط مقدم و شرط مؤخر فرق می‌ذاشتن، گفتن اگر همینجور به طور طبیعی شرط مقدم باشه نه مفهوم نداره، ولی اگر شرط مؤخر شده باشه مفهوم داره. اینجوری ایشون می‌فهمیدن. من به ذهنم می‌رسید مطلبی که ایشون می‌فهمن مطلب درستیه، ولی در واقع از مصادیق یک ضابطه عام‌تریه. اون ضابطه عام در این مورد خودش رو معمولا نشون میده. حالا توضیح میدم. اون ضابطه عام‌تر این هست که ببینیم جمله ما در مقام بیان حکم شرط هست یا در مقام بیان حکم جزا هست. یه موقعی یه کسی میاد سوال میکنه، میگه آقا جون من ظهار کردم چه باید بکنم؟ امام علیه السلام میفرماید که ان ظاهرت فاعتق رقبتا، ان ظاهرت فاعتق رقبتا. این در مقام بیان تکلیف کسی است که ظهار کرده، این در مقام بیان این نیست که موارد اعتاق رو بخواد بشماره. موارد حکم کسی رو که ظهار کرده رو داره بیان میکنه. اینجا یک مفهومی استفاده میشه ولی غیر از مفهوم مصطلح. اون اینه که غیر از اعتاق رقبه چیز دیگری واجب نیست. تنها چیزی که واجب هست اعتاق رقبه هست. اطلاق مقامی قضیه استدعا میکنه که مثلا اگر علاوه بر اعتاق رقبه یک تصدقی هم لازم باشه، خب باید ذکر میکرد. گفت این ظاهرتا فعتق رقبتا و تصدق علا ستین مسکینا. اینگه تصدق علا ستین مسکینا نگفته معناش اینه که اون واجب نیست. این چرا؟ چون در مقام بیان تمام وظیفه کسی است که اعتاق کرده، ظهار کرده، در مقام بیان تمام وظیفه. ولی این مفهوم مصطلح نیست. ولی یه موقع میان از شخص سوال میکنن که متى اعتق الرقبه، کی اعتاق رقبه واجب است به گردن من؟ میگه این ظاهرش فاعتق رقبه است. ظاهرش این هست که در مقام بیان تمام اسباب موجبه اعتاق رقبه است. اگر بنا باشه غیر از ظهار چیزهای دیگه هم اعتاق رقبه بیاره، فرض کنید تو حج اعمالی که انجام میده بعضیش مثلا اعتاق رقبه واجب بکنه، خب باید ذکر میکرد. فقط ظهار رو ذکر کرده، اینجا مفهوم استفاده میشه. مفهوم از جهت این که در مقام بیان تمام موارد جزاست. بعضی جملات هم هست که نه در مقام بیان تمام موارد شرطه، نه در مقام بیان تمام موارد جزاست. فرض کنید میخواد یک عملی رو که در روز جمعه مستحبه یا واجبه بیان کنه، میگه اذا زالت الشمس فصل صلات الجمعه، این شکلی انجام بده، این شکلی انجام بده. نمیخواد بگه که بعد از زوال شمس روز جمعه هیچ تکلیف دیگری غیر از نماز جمعه ندارید. نه، در مقام بیان این تکلیف خاص هست که شرطش هم زوال یوم الجمعه است. هیچ از اون طرف هم نمیخواد بگه که حالا این مثال مثالی است که به خاطر اینکه ما میدانیم خارجن در روز جمعه این نماز فقط نماز جمعه فقط در روز جمعه واجبه، اینجا مفهوم استفاده میشه به خاطر قرینه خارجیه. ولی اگر فرض کنید که اذا زالت الشمس یوم الجمعه فصل رکعتین، هنگام زوال یوم الجمعه دو رکعت نماز مستحبه، خب این معنیش این نیست که این دو رکعت نماز در موقع دیگه ای مستحب نیست. نه، هنگام زوال یوم جمعه دو رکعت مستحب بشه، اعمال دیگه ای هم مستحب باشه. ولی در مقام نه در مقام بیان این هست که تمام اعمال مستحبی اند زوار رو میخواد بیان کنه، نه در مقام بیان این هست که تمام مواردی که دو رکعت نماز مستحب رو میخواد ردیف کنه. در هیچ یک از این دو مقام این اینجا مفهوم استفاده نمیشه، چون در مقام بیان نیست و اطلاق قضیه رو معلوم نیست. و اساسا حالا بعد این هم اشاره بکنم، تو بحث مفهوم خیلی وقتا به اصطلاح میگن اطلاق قضیه اقتضای حکم نمیکنه. اطلاق قضیه، خب نکته اصلی اینه که این اطلاق قضیه یکی از مقدماتش در مقام بیان بودنه. اول باید ثابت بشه در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان موارد شرطه؟ در مقام بیان موارد جزاست؟ اگر هم اصل در مقام بیان بودن رو بپذیریم، بالاخره باید اون حیثیتی که جمله در مقام بیان اون حیثیت هست اون روشن باشه. حالا اینو بعدن در این جهت در مقام بیان بودن بعدن مفصل‌تر صحبت میکنیم. آره، تقدیر به نظر میرسه که این ضابطه که در واقع به یه معنا تا حدودی میشه گفت انکار مفهوم هست و بازگردوندن مفهوم به قرائن مقامیه است، این به نظر میسه این شکلی باشه. البته تقدیم جزا بر شرط غالبا علتی که جزا رو بر شرط مقدم میداریم، چرا به طور طبیعی نمیگه که ات زیدن درهما، انجا زیدن زیدون فعتهی درهما، چرا پس و پیش کرده گفته ات زیدن درهما انجا اک. خیلی وقتا تقدیم جزا نکتش اصلا اینه که میخواد روی جزا فشار بیاره، به تعبیر آقای هاشمی میخواد جزا رو به منزله موضوع قرار بده، مرکز ثقل حکم قرار بده، حکم رو در رابطه با او پیاده کنه. خیلی وقتا نکتش اینه، یعنی این که نمیخوام بگم هم دائما گاهی اوقات هم این شکلی نیست که علت تقدیمش این باشه، ممکنه نکات دیگری باشه و که اون رو، ولی خیلی وقتا علتی که جزا رو مقدم میکنیم میخواییم حکم او رو بیان کنیم. شاید اساسا تقدیم ما حق و تأخیر هم خیلی وقتا اصلا نکتش همین هست. چرا ایاک نعبود دلالت بر حصر میکنه؟ ایاک نعبود چرا دلالت بر حصر میکنه؟ شاید نکتش همین هست که این که ایاک رو مقدم داشتید، ایاکه رو مقدم داشتید، چنده میخواد بگید همین تقدیمش برای بیان این هست که ما داریم رو تو مثلا پافشاری میکنیم امثال این ها. خب بگذاریم، این به اصطلاح ضابطه رکن اولی که مرحوم شهید صدر مطرح میکنن که رکن اول در مفهوم گیری این هست که نسبت قضیه نسبت توقفیه باشه نه نسبت ایجابیه. ایشون می‌فرمایند که این نسبت توقفیه رو گاهی اوقات از مدلول تصوری جمله استفاده میشه، گاهی اوقات از مدلول تصدیقی جمله استفاده میشه. و بعد مثال میزنن، میگن گاهی اوقات ما میگیم که اساساً ادات شرط وضع شده است برای توقف الجزاء علی الشرط، التصاق الجزاء به شرط، به این وضع شده. حالا یا قرینه عامه مستقیماً دلالت بر این معنا میکنه. خب اگر ما این ادعا رو کردیم، معناش اینه که مفاد تصوری جمله، این اصلا جمله اون مدلول ابتدایی که به ذهن انسان اختار میده، اون معنا این هست که جزا متوقف بر شرطه، جزا موقوف بر شرطه. خب اگر شرط بخواد منتفی بشه باید جزا هم منتفی بشه، چون اگر یک بدیلی شرط داشته باشه که با تحقق اون بدیل باز هم جزا محقق بشه، معناش اینه که جزا متوقف بر شرط نیست، موقوف بر شرط نیست. خب این مستقیما ازش این مطلب استفاده میشه. ولی گاهی اوقات از مدلول تصوری و اون چیزی که ابتداعا موضوع له یا قرینه عامه اقتضا میکنه این معنا در نمیاد، بلکه یک به تعبیر ایشون تعبیر میکنه، فارغ این دوتا رو میذاره، مدلول تصوری جمله و دومی رو مدلول تصویری جمله. حالا خیلی نمیخوام بحث کنم تعبیر درستی هست درستی نیست. شاید اگر اینجوری تعبیر بکنیم که گاهی اوقات اون مفاد منطوق خودش مستقیما مفهومش ملازمه داشته باشه، به نحوی ملازمه مفهومی داشته باشه با انتفاع اندل انتفاع، اون قسم اوله. گاهی اوقات نه، اون یک معنایی هست که اون معنا اگر بخواد صادق باشه به برهان عقلی ما نتیجه میگیریم که باید انتفاع اندل انتفاع وجود داشته باشه، باید توقف وجود داشته باشه، موقوفیت وجود داشته باشه که نتیجه موقوفیت انتفاع اندل انتفاع مثلا باشه. علی تقدیر ایشون اینجوری تعبیر میکنن، میگن اون جایی که مدلول حسیقی هست، مثال میزنن، میگن کسی از برهان لایستر الله الواحد الله من الواحد استفاده کنه. اینجوری ما میگیم مثلا بگیم شرط، جمله شرطیه داله بر نسبت ایجادیه، یعنی میگه شرط موجد جزاست، ولی ما بگیم اگر قرار باشه غیر از این شرط شرط دیگه هم موجد جزا باشد، لازمش این هست که واحدی که عبارت از جزا باشه از دو تا شیء ایجاد شده باشه، حاصل شده باشه، و این با قانون فلسفی که لا یستر الواحد الا من الواحد منافات داره. پس بنابراین ما میفهمیم که جزا فقط در صورت تحقق شرط تحقق پیدا میکنه، که همون مفهوم موقوفیت جزا بر شرط، توقف الجزا بر شرط هست که نتیجهش مفهوم هست. خب این هم این نکته که شما تعرض میشه، بعضی این قلطه داره که حالا اوناش خیلی پرداختنش خیلی مهم نیست. ایشون بعد وارد شرط دوم میشن. ایشون تعبیر میکنه حالا مدلول تصریقی رو، یک حالا مدلول تصوری و تصریقی یه اصطلاحی داره در جای خودش، حالا اونو من بعضی سی توضیحی بدم. من خیلی نمیپسندم اینجوری مدلول تصوری و تصریقی رو تقسیم کردم، چون خیلی مهم نبود با بحث این فارق بین مدلول تصوری تصدیقی، خیلی نخواستم توضیح بدم. فقط حالا اگه سوال کردید اجمالا عرض بکنم. ببینید این آقایون میگن که جمله، حالا مفرداتش، حیاتش، کل جمله، اینها سه مرحله مدلول داره: یک مدلول تصوری، یک مدلول تصدیقی اولا، یک مدلول تصدیقی ثانویه. میگن فرض کنید زید اسد، زیدون اسدون، زید یه معنای موضوع لهی داره، اسد یه معنای موضوع لهی داره. اون معنای موضوع له اون معنایی هست که به اصطلاح کسی که به کار میبره زید و اسد رو، اون معناهای موضوع له به ذهن انسان خطور پیدا میکنه. حالا ممکنه در اون معنا استعمال کرده باشه، ممکنه استعمال نکرده باشه. بعد یه مرحله بعدی این هست که مدلول استعمالی یا مدلول تصوری، مدلول تصوری اولا. اگر اسد رو در همون معنای حقیقی خودش به کار ببره، مدلول تصدیقیه که عبارت باشه از اراده استعمالی بر طبق اونه، میگه شیری در باغ وحش وجود داشت، شیری در جنگل وجود داشت. اگر نه، با قرینه کلمه اسد رو در یک معنای دیگری به کار بردیم، رأیت اسدن یرمی، این اسد مدلول تصدیقی اولاش، به مدلول تصدیقی اولش به اصطلاح همون رجل شجاع هست. پس بنابراین مدلول تصوری میتواند مطابق با مدلول استعمالی باشد و میتواند نباشد. اونی هم که در اون معنا استعمال کردیم باز خودش ممکنه مراد جدی من باشه، ممکنه مراد جدی من نباشه. من رأیتو اصدن یرمی گاهی اوقات واقعا همین رو اراده کردم که شیر رو دیدم که خلاصه رمی میکرد. گاهی اوقات نه، مرادم این نیست که واقعا بگم اون شیره، یه سلطانی هست ازش میترسم، قرار مدح بی خود بکنم از باب ترس. رأیتو اصدن شعرش شاعرهایی که در مقام مدح به کار میبرن برای هیچ نمیخوانم اخبار بدن از اون مفادش، خب مراد جدیشون هم نیست، فقط استعمال کردن ولی مراد جدیش هم نیست. مرحله مراد جدی مدلول تصدیقی ثانیه، مرحله مراد استعمالی مدلول تصدیقی اولاست و مرحله موضوع له اون مدلول تصدیقیه. این تقسیم بندی که آقای فرد اینجوری تقسیم بندی رو قبول دارن، آقای خواهین های جور دیگه قبول دارن. اما عرض کنم خدمت شما، ایشون حالا این رو به اصطلاح میگه دلالت بر نسبت توقفیه گاهی اوقات در مرحله مدلول تصوری اخذ شده، گاهی اوقات در مرحله مدلول تصدیقی اخذ شده. من خیلی اینجوری تصور نمی کنم، شاید بهتر این بود که اینجوری تعبیر می کردیم. گاهی اوقات حالا موضوع له یا مستعمل و فیهی که به قرینه عامه لفظ در اون استعمال میشه، گاهی اوقات مستقیما یه چیزی هست که مفهوما ملازمه داره، ملازمه مفهومی داره با انتفاع اندل انتفاع. اون جاییست که ما میگیم نسبت توقفیه مستقیما هم مدلول تصوری رو تعبیر میکنه. گاهی اوقات نه، چیز دیگری رو میرسونه. اون چیز دیگر به برهان عقلیه اگه بخواد صادق باشه، اگه بخواد صحیحی باشه، لازمش این هست که یک چیزی رو به اصطلاح نسبت توقفی هم صادق باشه. حالا این رو ایشون در مرحله مدلول تصدیقی تعبیر کرده. من خیلی نمیپسندم این تعبیر رو، میگم خیلی چون مهم نیست اسمشو تصوری بذاریم، تصدیقه بگذاریم، مثال اینها خیلی در مقام بحثش هم نبودن. تصوریش هم یعنی در واقع نه، جمله هم ممکنه تصوریه باشه، چون جمله هم ما ممکنه البته میگم چون ممکنه این مدلول تصوری که تعبیر کرده به قرینه عامه باشه. مدلول تصوری حتما لازم نیست موضوع له باشه. اونی که سابقا تو بحث قبلی مطرح هست، مدلول تصوری اون چیزی رو که از وضع استفاده میشه، ولی اگر با قرائن عامه بخواد استفاده بشه اون دیگه مدلول تصوری تعبیر نمی کنن، اون در مرحله مدلول استعمالی میگن دخیل هست و امثال اینها. خب ایشون همچی تعبیر رو فرمودن که یکیش در مرحله مدلول تصوری، یکیش در مرحله مدلول تصدیقی. چون خیلی مهم نیست تشخیص این که تصوریه یا تصدیقیه، اینش خیلی در نتیجه گیری هایی که در بحث هست چندان اثر نداره، خیلی وررفتن در این نکات ارزش نداره. بگذاریم، این رکن اولی که ایشون مطرح میکنه. اما رکن دوم این هست که جمله شرطیه آیا جزائش سنخ الحکم است یا شخص الحکم است. برای مفهوم گیری باید اون جزا شخص الحکم نباشه، سنخ الحکم باشه. که حالا ما تو جمله شرطیه این رو پیاده کردیم، تمام مفاهیم همین مطلب میاد. اون حکمی رو که مثلا وصف به او وابسته است، اون حکم شخص الحکم است یا سنخ الحکم است. اکرم زیدن العالم، آیا شخص این وجوب اکرام رو ما متوقف بر عالم بودن زید قرار دادیم یا سنخش رو؟ همه این بحثا توی اونجا هم پیاده میشه، ولی حالا خب ما توی شرط پیادهش کنیم راحت‌تره. تو همه مفاهیم دیگه هم بالمقایسه حکمش روشن میشه. ایشون بعد یه انقلتی رو طرح میکنن. اون انقلتی که طرح میکنن این که شما مرادتون از سنخ الحکم چیه؟ سنخ الحکم یا طبیعی حکم دو تا معنا میتونه داشته باشه. گاهی اوقات طبیعی به معنای مطلق الوجوده، یعنی وجودی که، یا به بعضی از اصطلاحات تعبیر میکنن وجود ساری، وجودی که سریان داره در جمیع افراد. فرض کنید ما میگیم عفو بالعقود. عفو بالعقود یعنی چی؟ عفو بالعقود یعنی شما به تمام عقدها باید وفا کنید. تک تک عقدها منحل میشه، رو همه عقدها میره. به این عقد باید وفا کنید، به اون عقد باید وفا کنید، همه عقدها رو باید بهش وفا کنید. ولی بعضی وقتها به نحوه صرف الوجود هست که صرف الوجود با اولین وجود محقق میشه. مثل سله. سله یعنی واجب است این طبیعت صلات رو شما ایجاد کنید. طبیعت صلات رو ایجاد کنید یعنی چی؟ یعنی باید همه صلات هایی که امکان تحقق داره خارجیت ببخشید؟ نه، سله یعنی این طبیعت رو صرفا در خارج ایجادش کنید، یعنی اون عدم محض رو تبدیل کنید به وجود، که با اولین وجود صلات این محقق میشه. خب این دو جور ملاحظه در مورد طبیعت هست. طبیعت یک موقعی به نحوه وجود ساری و وجود مطلق لحاظ میشه، یک موقعی به نحوه صرف الوجود ملاحظه میشه. اگر مراد از این که جزا باید طبیعت حکم باشه، طبیعی حکم باشه، معنای وجود ساری هست، خب این دیگه حکم اول نیاز نداره، چون جمله شما معناش این میشه، میگه ان جاء زیدون، اگر زید بیاید تمام افراد وجوب اکرام تحقق پیدا میکنند. و اگر قرار باشد غیر از آمدن زید چیز دیگری هم سبب باشد برای وجوب اکرام، این مطلب درست نیست. و چی؟ از همین علت منحصر بودن استفاده میشه، چون فرض این هست که تمام افراد وجوب اکرام همراه با مجیء زید تحقق پیدا میکنه. فرض اینه که تمام افرادش، فرض اینه که الان این جمله شرطی اصلا وفادش این هست، اون چیزی که جزا اخذ شده یک فرد از افراد جزا نیست، تمام افراد وجوب اکرام هست. طبیعتا وجوب اکرام با چیز دیگه نخواهد آمد دیگه. فرض اینه که همه افراد
اینا میکنه، همه افراد به این منوط هستن، اما به غیر این هم منوط هستن یا نه اینو نمیدونه.
نه، اگر قرار باشه که با انتفاع این، با انتفاع این باز همون تحقق پیدا کنه، معنیش اینه که تمام افراد منوط نیستن دیگه،
به این منوط هستن، به غیر هم منوط.
نه، معنی
کلمه
منوط اگه منوط یعنی این که متوقف بر این، حالا منو تعبیر نکنید، منو تعبیر نکنید، بفرمایید که اگر این شرط تحقق پیدا کند تمام افراد جزا تحقق پیدا کند میکنند. خب اگر قرار باشه اگر این شرط هم تحقق پیدا نکند چیز دیگه تحقق پیدا کنه، باز جزا تحقق پیدا کنه، معنیش اینه که تمام اجزای تمام افراد جزا در فرد تحقق شرط تحقق پیدا نکرده دیگه.
اگه جزء امر رو بذاریم با همین معنا، چرا این
اون حالا یه چیز دیگه است. ما افرادی وجوب اکرام هم، اون مفروض اینه که اون وجوب اکرامی که مرتبط با زید هست اون رو ما بخواییم چیز کنیم، ذکر کنیم با حفظ موضوع، یعنی موضوع در شرط و موضوع در جزا یک شیء واحد هست، مثلا چیز دیگه از محصم خارج.
شرط
دوم مغنی از شرط اول میشه دیگه، یعنی دیگه نیازی نیست که حتی اگر نسبت هم نسبت توقفیه نباشه، نسبت ایجادیه باشه، بگیم شرط جزا رو به دنبال میاره، حتی اگر این هم قائل بشیم، خود همین که جزا تمام افراد به اصطلاح چیز هست، تمام افراد جزا هست، وجوب اکرام هست، همین مقدار کافیه.
شرط
اول هم تقریبا
تقریبا
اینا هم
شرط اول
هم مهمی هست،
اگه انتظاری و همه
اینا ثابت بشه طبیعتا ثابت بشه
که تمام افراد
وجود
بشه.
حالا اونو میرسیم فقط در موردش که آیا اون شرط مستقنی هست نیست، این رو کلام مرحوم آزیا داره اونجا هست. خب این یه معنی. اگر نه شما بفرمایید که مراد از طبیعی حکم و صنف الحکم صرف الوجود حکم، صرف الوجود به اول وجودات محقق میشه، اینجا مفهوم استفاده میشه ولی نه به طور کامل، قسمتی از مفهوم استفاده میشه قسمتی استفاده نمیشه. ایشون میگه ان جاء زیدون فاکرمه، این معناش اینه که اگر زید بیاد وجوب اکرام میاد، صرف الوجودش میاد. و اگر زید نیامد، فرض اینه که نسبت هم نسبت توقفی هست، شرط اول رو هم دارا هست، اگر زید نیامد چی؟ ما میگیم وجوب اکرام تحقق پیدا نمی کنه. خب قبول این مقدار. ولی اگر زید آمد وجوب اکرام هم آمد، بعد دوباره زید خدمت هم به ما کرد، مثلا علاوه بر این که پیش ما اومد خدمتی هم به ما کرد، آیا اون خدمت هم سبب وجوب اکرام دیگری غیر از اون اولین وجود میشه یا نمیشه؟ دیگه به اون ناظر نیست، چون فرض اینه که به اول وجودات فقط ناظره. میگه اولین وجود وجوب اکرام با مجیء زید فقط تحقق پیدا میکنه، اما وجود دومش چی؟ نسبت وجود دوم ساکته، چون فرض اینه که تمام و فقط صرف الوجود رو ما متوقف کرده بودیم دیگه، سایر وجود و صرف الوجود همون وجود اول هست و سایر وجودات رو نمیگیره. خب این نفس اشکال. پس بنابراین بنابر یک فرض نیازی به شرط اول نداریم، بنابر یک فرض نیازی به شرط اول داریم، ولی مفهوم رو استفاده نمیشه به طور کامل. ایشون پاسخ میده که پاسخ این مطلب این هست که ما این تقسیم بندی که شما کردید، گفتید یا طبیعت باید به نحوه صرف الوجود باشد یا به نحوه وجود ساری و مطلق وجود باشد، ما این تقسیم بندی رو قبول نداریم. ما شق ثالث میگیم، طبیعت به ما هوه هوه. این که این طبیعت سریان داشته باشه در جمعی افراد یا اولین وجودش باشه، تمام اینها ملاحظاتی خارج از تصور اصل ماهیت. ما اصل این ماهیت رو تصور میکنیم، اصل این ماهیت که تصور بشه گاهی اوقات لازمه این ماهیت صرف الوجوده، گاهی اوقات لازمه این ماهیت مطلق الوجوده. بعد ایشون یک مثالی در جای دیگه تطبیق مثال میزنن، بعد اون رو تطبیق میکنن در مانع. میگن ببینید در اکرم زیدن، اکرم رجلن ولا تکرم رجلن، ما میدونیم اکرم رجلن با اکرام یک مرد این جمله امتثال میشه. اگه گفتید اکرم رجلن و یک فرد رو اکرام کردید و سایر افراد رو اکرام نکردید، این امر امتثال شد. ولی لا تکرم زیدن، هیچی که از افراد زید رجل رو، لا تکرم رجلن مذارم میخوام، لا تکرم رجلن، هیچی که از افراد رجل رو نباید اکرام کنید. این آیا رجل در جمله اثباتی و رجل در جمله نفیی به دو معنا به کار رفته؟ در جمله اثباتی به معنای صرف الوجوده، در جمله نفیی به معنای مطلق الوجود و وجود ساریه؟ نه، به معنای طبیعت در هر دو جا، ولی اون فعلی که به این نسبت داده میشه متفاوت هست. اون طبیعت اگر بخواد در خارج تحقق پیدا کنه، طبیعت با یک فرد در خارج تحقق پیدا میکنه. اما اگر بخواد طبیعت اعدام بشود، طبیعت بخواد اعدام بشود با انعدام همه افراد اون طبیعت، اون طبیعت انعدام پیدا میکنه، همه افراد اون طبیعت انعدام پیدا میکنه. پس بنابراین فارق اون حکمی هست که روی این طبیعت رفته، که حکم اثباتی باشد به نحو صرف الوجود استفاده می شود، نفیی و اعدامی باشد به نحو مطلق الوجود استفاده می شود. بعد خود همین مطلب رو اینجا میان ایشون تصدیق میکنن و پیاده میکنن، میگن ببینید ما اگر گفتیم که نسبت قضیه نسبت توقفیه در جمله شرطیه، نسبت توقفیه است، معنی نسبت توقفیه حد کردم، نسبت توقفیه روحش از اون انتزاع می شود از انتفاع جزا این به انتفاع شرط. یعنی برای اینکه ما نسبت توقفیه رو بفهمیم، حقیقت نسبت توقفیه بدون فهم انتفاع جزائن ده انتفاع شرط تصویر نمیشه. خب وقتی که چنین هست، معنای جمله این میشه که اگر شرط نباشد جزا منتفیه، اگر شرط نباشه جزا منتفیه، اگر جزا به نحو طبیعت باشه، طبیعت بدون قید و شرط، هیچ گونه قیدی نداشته باشه، خب چون جمع نفیی داره، این طبیعت اگر منعدم بشه باید به جمعی افراده منعدم بشه، هیچ فردی از افراد طبیعت نباید محقق باشه، چون اگر یکی از افراد طبیعت محقق باشه اون طبیعت منعدم نشده، طبیعت هنوز موجوده. اما اگر گفتیم که جمله به نحو جمله ایجادی، میخواییم بگیم شرط جزا را ایجاد میکند، شرط جزا رو به دنبال می آورد، در پی آوردن شرط جزا را، اگر این باشه، این در واقع تنها اون حیثیت ایجادی و حیثیت وجودی رو ناظر هست، چون حیثیت وجودی رو ناظر هست، خب بیش از این که اون صرف الوجود جزا محقق بشه چیزی استفاده نمیشه. این حتی اگر جزا هم طبیعت باشه، طبیعت چون اینجا حیثیتش حیثیت ایجادیه، حیثیتش حیثیت اثباتیه، شبیه اکرم زیدنه، این معنیش این میشه اگر شرط تحقق پیدا کند این طبیعت تحقق پیدا میکند، طبیعت تحقق پیدا میکند معنیش این نیست که همه افرادش تحقق پیدا میکند، تحقق طبیعت به تحقق عهد افراده، ولی اعدام طبیعت به اعدام جمعی افراد هست. و پس بنابراین فارق بین این دوتا به خاطر اون حیثیتی هست که از اون شرط اول استفاده میشه. شرط اول شرطه، چون اون شرط اول تعیین کننده است که مفاد جمله مفاد اثباتی است یا مفاد جمله مفاد نفی است. اگر نسبت نسبت ایجادیه باشه، مفاد جمله مفاد ایجادی است، ایجابی است، مفاد اثباتی است، چون مفاد اثباتی است طبیعت تنها با یک فرد کفایت میکنه برای اینکه طبیعت ایجاد بشه، بیش از اون نیاز نیست. اگر مفادش مفاد نفی باشه، مفاد انحصاری باشه که انحصار از نفی انتزاع میشه اساسا، خب معناش اینه که مفادش نفیه، معناش اینه که باید کل افراد طبیعت منتفی بشه. پس بنابراین این دو حیثی که شما تقسیم بندی که می کردید، که آیا طبیعت به معنای صرف الوجود است یا به معنای مطلق الوجود است، ما میگیم هیچ کدوم، ذاتاً طبیعت با هر دوش سازگاره، یعنی طبیعت این معنای عامیه. اون حیث اول، رکن اول تعیین میکنه که اون طبیعت به چه شکلی باید تحققش باشه یا نفیش باشه. طبیعت صرف است، یعنی طبیعت صرفه که میگم طبیعت لابه شرط از حیثیات زائده، حیثیت اطلاقی، حیثیت صرف الوجودی، همه اینها از اون جنبه طبیعت خارج هست. این محصل فرمایش مرحوم آقای سعد هست. حالا یه سری مصاحبه در این مورد هست انشاءالله فردا عرض میکنم. شما بحث مرحوم آقای آقازیا رو هم ملاحظه فرمایید در نهایت الافکار. حالا این بحث آقای سعد خیلی نکته زیادی نداره، میریم رو بحث مرحوم آقازیا که
در مورد
رابطه و انشاءالله فردا صحبت کنیم.